سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشکشی شما میکنیم. من مومین احمدی هستم. امروز 18 می است. در برنامه اینها را داریم. مقامات از کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 10 نفر در بدخشان خبر دادند. ساکنان عادی میگویند مردم بیگناه کشته شده است. با قول نزدیکان با آغاز جنگ در اوکراین، بعضی مهاجران کره‌ای کشورهای آسیای مرکزی ارسال پول به خانه‌هایشان را بس کردند.
حالا کلینم از چند کارتوشکا خوراک پخت، اگر بعدی 3 فرزند در زیادتی کند ما هم تناول میکنیم.
بعدی گزارش رادیو آزادی، در پی فشارها نرخ گاز مایع در ناحیه اشت بلند برده شد.
بیشتر از همه جا همینجا ارزان‌تر بود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزی 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان بدخشان 8 نفر کشته شده است. این وزارت کشته شده ها را گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این حمله 1 افسر کشته شده است و 13 افسر دیگر زخمی گردیده است. تصدیق درستی این اطلاع به خاطر قطع بودن اینترنت در بدخشان فعلا غیر امکان است. ساکنان می گویند هیچ گروهی در بدخشان مسلح نبود و کشته شده ها ساکنان عادی هستند. مقامات از آنها گروه های متشکل جنایتی نام برده است و گفته است مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله ککتیل مولوتوف مصادره شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است و با ساکنان و مقامات صحبت کرده است. میرزانبی، آخرین خبر از بدخشان چی هست؟
بله، واقعا هر لحظه خبرهای تازه به تازه به ما میرسد. خبرگزاری دولتی خاور روزی 18 می به نقل از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که روزی گذشته اعضای مسلح به هدف به قبل وزارت خلل‌دار ساختن وضعیت سیاسی جمعیتی شورای دوشنبه قلمه را در حدود ناحیه روشان غیر قانونی بستند. وزارت کارهای داخلی در این حادثه به مداخله نیروهای خارجی اشاره کرده و گفته است جنایتکاران با پشتیبانی سازمان بین المللی تروریستی سلاح و لوازمات جنگی را از بیرون کشور دسترس کردند. اما در این بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هیچ نیروی خارجی دقیق نام برده نشده و نیز گفته نشده است که آنها چگونه و از کجا این اسلحه را دریافت کردند و استفاده کردند. با قبل وزارت گروه متشکل جنایتی برای انجام دادن عملهای تروریستی زرخریدان خارجی را جلب کرده است، اما از هیچ گروه نام برده نشده است. در همین حال بعضی سامانه های خبری که حادثه بدخشان را باستان میدن نوشتند در این درگیری از سلاح سنگین استفاده شده است. ضمن چند ساکن ناحیه روشان با خواهش اینکه نامشان ذکر کرده نشود گفتند که در روشان از صبح بر وقت تیرپرانی و تعقیب مردم جریان دارد. همصحبتان ما در روشان گفتند که چند ساکن در جریان این عملیات کشته و زخمی شدند. با سببی که راه بسته است تماس با ساکنان محله دشوار است. تصدیق درستی این خبر مشکل است. ساکنان به ما نام 5 کشته را نیز گفتند. دادی خدا فرخ رئیس ناحیه روشان نخواست در این باره با ما صحبت کند و شرح هم نداد. جسد یک نفر افسر نیروهای الفا که گفته می شود در حادثه بدخشان تیر خورده است، امروز در جماعت دهنه کولا به خاک سپریدند. از افسر جبرزاده فیضلی نام برده می شود که 25 ساله بوده است. یک منبع آزادی از شهر کولا می گوید سرباز روزی 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. ساکنان مرکز ناحیه میگویند کارمندان امور داخله به خانه مردمان زده میدارند، از مردها و پسران تقاضا میکنند که آنها را برای پیدا نمودن نفری در جستجو قرار داشتهشان راهنمایی کنند. یک روز قبل گفته شد که ساکنان روشان به مرکز ناحیه به نشان اعتراض حرکت کردند و از جانب مقامات انتظامی پس گرفته شدند. فعلا روای مردمی اطراف به مرکز ناحیه مسدود است و ساکنان روشان در صحبت با ما گفتند که تقریبا در ساعت 13 روز علاقه تلفنی بر علاوه اینترنت نیز قطع کرده شده است.
میرزانبی، حادثه روشان پس از آن رخ داد که ساکنان پیش راهی ماشین های نظامی را که به خاروق حرکت میکردند گرفتند. در شهر خاروق دو روز پیش ساکنان اعتراض کرده بودند و حالا وضع چگونه است آنجا؟
بله، در جریان همین اعتراض در خاروق چند نفر زخمی و یک نفر کشته شد. ساکنان به ما گفتند که این صبح گروه در محله برخاروق شهر خاروق تلاش جمع شدن داشتند که از جانب نظامیان پراکنده شدند و حالا در خیابان‌های خاروق جمع شدن ساکنان به نظر نمی‌رسد. ساکنان میگویند تعداد نظامیان و پاسگاه بیشتر شده است و حرکت به مرکز شهر هم تقریبا ناممکن است. مقامات در اظهارات محمد باقرف، علیم شیرزمانوف فعال مخالفین و الفت خانم محمدشاه و فعال جامعه مدنی را در ناآرام کردن وضع گمان بردانستند. آنها این اتهام را رد میکنند.
میرزونوی، خبر رسید که یکی از چهره های فعال بدخشان، چنان شما نام بردید، الفت خانم محمدشاهی، و از جانب مقامات بازداشت شده است. جزئیات این بازداشت چی است؟ تفصیلات به دست آوردید؟
بله، واقعا تبر مراد محمدشاهی روزنامه‌نگار شناخته و یکی از نزدیکان محمدشاهی و برادر آزادی گفت که گروه کارمندان کمیته امنیت ملی و دادستانی کل در ساعت 8 صبح همین روز الفت خانم را از منزل زیستش دستگیر کردند و به بنای کمیته امنیت بردند. مراد محمدشاهی گفت که او را نیز به حیث خویشاوندی الفت خانم دعوت نموده، در حضور پیوندان منزل زیست او را بازجویی کردند. وی گفت هیچ چیزی شبه‌آور پیدا نکردند، در نسبت او تا هنوز هیچ پرونده هم باز نشده است و تا حال از او خبری نیست که در کجا است.
تشکر میرزانوی برای صحبت. همکارم وضعیت بدخشان را شهر داد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه را ادامه میدیم. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که با نگرانی از جنگ روسیه در اوکراین، فنلاندیا و شوئدیا عریضه عضویت در این پیمان نظامی را دادند. استولتنبرگ در یک نشست خبری 18 می گفت عریضه عضویت این دو کشور را گرم استقبال میکند و فنلاندیا و شوئدیا را شریکان نزدیکترین ما نامید. در اظهارات ناتو در توییتر این تحولات چون یک روزی تاریخی یاد شده است. انتظار می رود که جریان تهیه عریضه عضویت در ناتو از جانب این دو کشور دو هفته را در بر می گیرد. تا حال تنها ترکیه در برابر نیت عضوی ناتو شدن این دو کشور مخالفت کرده است. اگر مخالفت های ترکیه برطرف شود، احتمال جریان پوره به عضویت ناتو قبول شدن فنلاندیا و شوئدیا چند ماه را در بر بگیرد. در ازبکستان برخی ساکنان شکایت دارند که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین زندگیشان به مشکل پیچیده است. یک ساکن 30 ساله از این کشور به همکاران ما نقل کرده است که در خریدن غذا به کودکانش مشکلی میکشد. او میگوید با 3 فرزندش تقریبا خوراک خریدن نمیتواند و آنها نیم گرسنه‌اند. از زمان آغاز جنگ در اوکراین شوهری او که مهاجری کاری است از روسیه دیگر پول نمیفرستد. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی با زندگی این خانواده آشنا شدند. گزارش را شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
همگی 4 کارتوشکا و 1 پیاز مانده است. این را هم پدرم آورد. انا باز کمی مکارون و افشوره پمیدار داریم.
کموش ذخیره‌هایش را که باقی مانده‌اند نشان می‌دهد. او باید این چند دانه سبزیجات و ماکارون را صرفه‌کارانه استفاده کند. تنها در روز عید برای خودش اجازه می‌دهد که با کودکانش خوراک بالذات‌تر بپزد.
کارتوشکا را با پیاز و تخم بریان میکنیم. این خوراک نصف روزی ما است.
کوموش 3 فرزند دارد. تیر ماه سال گذشته شوهرش برای کار به روسیه رفت. اما با شروع جنگ در اوکراین به او دیگر معاش ندادند.
من او را جنگ میکنم که بهوده روسیه رفت. از زمانی که جنگ آغاز شد همگی 100 دلار فرستاد و خلاص. این پول را به قرضهایمان دادیم. دیگر یگان تنگه در دستمان نمانده است.
در این اویله چند ماه می شود گوشت را ندیدند. کوموش می گوید به احساس دائمی گرسنگی عادت کرده است، اما به کودکانش فهماندن آنکه چرا غذا ندارند دشوار است.
چند پیش کدام کسی شاشلیک پخته است، بعد این فرزندانم 2 روز غذایی را که من پختم نخوردند. آنها میخواستند شاشلیک بخورند.
جانگول خوشتومن کوموش زود زود به عیادت نبیره هایش رفته برای آنها تخم خانگی میبرد. هرچند وضع اقتصادی اویله خودی اونیز خوب نیست.
بعضن چای خشک هم نمییابیم، آبی جوش را می نوشیم، دیگر علاج نداریم. حالا کلینم از چند کارتوشکا خوراک پخت، اگر بعدی 3 فرزند در زیادتی کند ما هم تناول میکنیم.
بعد از دادن خردترین امکانیت کوموش برای خودش کار می جوید. بعدی نشر گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی درباره این اویله، مقامات محلی به آنها با مواد غذایی آرد و برنج و شکر کمک کردند. اما کوموش درک میکند که یوری مقام مالداران دائمی نیست، از این رو میخواهد شوهرش هر چی زودتر برگشته در وطن جای کار پیدا کند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
هفته گذشته رادیو آزادی درباره نسبت به دیگر مناطق سوخت با نرخی ارزان‌تر فروخته شدن گاز مایع در ناحیه اشت گزارش داده بود. اصلا هدف از این مطلب انعکاس جنبه مثبت موضوع مذکور بود، ولی طور معلوم می‌شود بعد این گزارش در پی فشارها قیمت گاز مایع در ناحیه اشت بالا برده شد. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
در ناحیه اشت ولایت سوخت قیمت گاز را بالا برد و آن را یکسان با نقطه های فروش سوزشواری دیگر منطقه ها معین کردند. قیمت گاز مایع حالا در اکثر تابلوهای گاز فروشی اینجا 6 سومانی نوشته شده است. این هم در حالی است که تا چند روز پیش همین نرخ از 5 تا 5 سومانی 30 درهم بود. چندی از کاربران رادیو آزادی هم از گران شدن نرخ شکایت کردند. تاجران درباره تغییر یافتن نرخ نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند، ولی به ما گفتند که نسبت به پیشتر حالا گاز را با نرخ گران‌تر گرفته ایستادند. قبلا نیز آنها گفته بودند که فایده زیاد هم نمیگیرند و ضرر هم نمیبینند. ناحیه اشت با ناحیه پاپی ازبکستان همسرحد است. ایده تخمین میزنند که احتمال این نوع سوزشواری از کشور همسایه آورده میشود. مقامات شرح ندادند. این وضع در ذهن اکثر خریداران سوالهایی را خلق کرده بود که چرا در یک منطقه دوردست تاجیکستان امکان ارزان‌تر فروختن گاز مایع هست و در شهر و ناحیه‌های نزدیک به مرکز نمی‌توانند نرخ را پایین‌تر کنند، در حالی که به گفته تاجران منبع انتقال گاز مایع یک سرچشمه دارد. بیشترین نقلیات سبوکرا در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می‌کنند و بالا و پایین رفتن نرخ این نوع سوزشواری به جیب اکثر مردم میانحال در کشور تاثیر دارد.
یک سوم حاضر از این سکر بازد پیش اردان بود پنج بود حاضر شیش شده بود.
مثلا چوه گفته اگمون میپرسید که چوه
نه یه خواهیتی همه هفته قیمت شده از یک سوم
همین کاری شما چی تاثیر میکنه از قیمت شده نگاز
کمی گردیم دن یک سوم قیمت شد راز خودی ماشین بای میشد
اردان باست همیشن خوب دن
پیشتر از همه جا همینجا ارزان‌تر بود.
نرخ نوهای دیگر سوزشواری به مثل بنزین و دیزل در اکثر شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت یک خیله است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارگرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اصلا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکه می‌گیرد. از چند سال به این طرف مقامات میگویند کارخانه کارکرد نفت در دنگره فعال می شود، ولی افتتاح آن به سبب های گوناگون به درازا می کشد. به اطلاع رسمی گازپروم نفت تاجیکستان، سیگنج و آژانس ذخیره های مادی در بازار نفت کشور سهمی زیاد دارند. فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صایبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از وارد کننده اساسی این بازار بود. شرکت دو سال پیش در نامه به کمیته انداز گفت که به دلیل تاب نآوردن در بازار برهم می‌خورد، ولی یک تحقیقات رادیو آزادی نشان داد که این شرکت هنوز هم فعال است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا در اظهارات روزی 17 می گفت که حکومت این کشور نظارت بر بناهای سفارتخانه افغانستان در واشنگتن و دو بناهای کنسولگری در ایالات های آمریکایی را به دست خود گرفته است. در اظهارات گفته می شود که دپارتمان دولتی تنها مسئول امنیت و برقرارسازی روابط دیپلماتیک و هم مجهزسازی داخلی بناها و بایگانی و دارایی های مالی آن می باشد. از این رو وارد شدن دیگرها را به این بناها اجازه نمی دهد. برنامه ما اینجا به پایان رسید. خبرهای تازه و بیشتر رو از سامانه ما و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام رادیو آزادی پیدا کنید. خدا نگهدار.
من به تلفن خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خواهد
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من سرانگیز نوروز شو هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزی 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 نفر کشته و 11 تن زخمی و زیاده از 70 کس بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. با گفته مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با بدخشان فعلا غیر امکان است. تا قطع شدن علاقه ساکنان محلی به رادیوی آزادی گفتند هیچ گروهی در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند، ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید میکنند و آنها را گروه های متشکل جنایتی نام میبرند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله ککتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمود سلاح در مرکز روشان در 3 نقطه شهرهای دوشنبه، خاروق و روی کمندتوره سرحدی را بستند. شایدان بر رادیوی آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین های حربی به سمت خاروخ پیشگیری کنند، ولی آنها مسلح نبودند. با گفته وزارت کارهای داخلی این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند، ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح را شرح ندادند. همچنین معلوم نیست این مقدار اصلیت چگونه به این منطقه تحت نظارت شدید نظامیان وارد شده است. روسیه اعلام کرد که 10 دیپلمات فرانسوی و ایتالیایی را در پاسخ جوابی به عین چنین قرار اروپایی ها در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین از قلمروش اخراج میکند. وزارت کارهای خارجی روز 18 می در مسکو گفت که 34 کارمند ساختارهای دیپلماتی فرانسه در روسیه شخصان ممنوع الورود نامیده شده باید در دوام 2 هفته کشور را ترک کنند. با عین چنین قرار 24 دیپلمات ایتالیایی هم امر گرفتند که خاک روسیه را ترک کنند. نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی این قرار را چون یک عمل دشمنانه محکوم کرد. عین زمان گفت که این کار نباید باعث پررقت شدن ارتباط دیپلماتی شود. فرانسه که ماه اپریل 35 دیپلمات روس را اخراج کرده بود، روز 18 می قرار روسیه را محکوم کرد. روحانی شناخته تاجیک حاجی اسماعیل پیر محمدزاده صبح 18 می در سن 70 سالگی درگذشت. یکی از خواهرزاده های پیر محمدزاده به رادیوی آزادی گفت که او از درد دل رنج می برد و این صبح خبری مرگش را به آنها رساندند. اسماعیل پیر محمدزاده در دایره های دینی، علمی و فرهنگی تاجیکستان همچون وایز و راوی شناخته شده بود. او از سال 1991 به این طرف امام خطیب مسجد مرکزی حصار بود. این روحانی در برابر فعالیت های دینی در چوربینی های فرهنگی نیز فعالانه اشتراک میکرد. باری آخر یک شنبه گذشته در محفل بارگاهی سخن شرکت و سخنرانی کرده بود. عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، علاچی مطبوعات تاجیکستان، برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان به نام لاهوتی بود. دپارتمنت دولتی آمریکا در اظهارات روز 17 می گفت که حکومت این کشور نظارت بر بناهای سفارتخانه افغانستان در واشنگتن و 2 بنای کنسولگری در ایالت‌های آمریکایی را به دست خود گرفته است. در اظهارات گفته می شود که دپارتمنت دولتی تنها مسئول امنیت و برقرارسازی روابط دیپلماتی و هم مجهزسازی داخلی بناها و بایگانی و دارایی‌های مالی آن می باشد. از این رو وارد شدن دیگرها را به این بناها اجازه نمی دهد. شروع از نصف روزی 16 می سفارت و 2 کنسولگری های افغانستان که در لیتل نیک نیویورک و بیرولی هیلز کالیفرنیا واقع هستند فعالیت های دیپلماتی و کنسولی را قطع کردند. امریکا حکومت طالبان افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این گروه بعد ترک افغانستان کردن نیروهای آمریکایی و بین المللی ماه آگوست سال 2021 نظارت بر تمام کشور را به دست خود گرفت.
یک مقام دیپلماتی گفت که تصمیم تحت نظارت امنیتی آمریکا گذاشتن سفارت و کنسولگری های افغانستان با سیاست واشنگتن در افغانستان هیچ تأثیری ندارد. ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که با نگرانی از جنگ روسیه در اوکراین، فنلاندیا و شوئدسی عریضه عضویت در این پیمان نظامی را دادند. ستولتنبرگ در یک نشست خبری 18 می گفت عریضه عضویت این دو کشور را گرم استقبال میکند و فنلاندیا و شوئدسی را شریکان نزدیکترین خود نامید. در اظهارات ناتو در توییتر این تحولات چون یک روز تاریخی یاد شده است. انتظار می رود که جریان تهیه عریضه عضویت در ناتو از جانب این دو کشور دو هفته را در بر میگیرد. تا حال تنها ترکیه در برابر نیت عضو ناتو شدن این دو کشور مخالفت کرده است. اگر مخالفت ترکیه برطرف شود، احتمالاً جریان پوره به عضویت ناتو قبول شدن فنلاندیا و شوئدسیا چند ماه را در بر میگیرد. عادتاً این جریان 12 ماه را طلب میکند. ناتو خواستار این است که در شرایط تجاوز مسکو علیه اوکراین، این دو کشور به زودترین فرصت اعضای پیمان شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 نفر کشته، 11 تن زخمی و زیاد از 70 نفر بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با ولایت بدخشان فعلا غیر امکان است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تا قطع شدن علاقه ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند هیچ گروه در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید می کنند و آنها را گروه های متشکل جنایتی نام می برند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کاکتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمود سلاح در مرکز ناحیه روشان در 3 نقطه شاهراه دوشنبه خارق و راه کمندتور سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروهی از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خارق پیشگیری کنند، ولی آنها مسلح نبودند. به نوشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند، ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح شرح داده نشده است. همچنین معلوم نیست که این مقدار اسلحه چگونه به این منطقه عمدتاً ناآرام و تحت نظارت شدید نهادهای انتظامی و امنیتی وارد کرده شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که این گروه ها تحت رهبری و سرپرستی سازمان های بین خلقی اکستریمیستی تروریستی عمل می کردند، ولی از یگان سازمان نام بردن نشده است. چندین ساکن ناحیه روشان که خواهش کردند نام آنها با مقصدهای امنیتی ذکر کردن نشود، روز 18 می به رادیو آزادی گفتند تیرپرانی در روشان که صبح بر وقت سر شده تا ساعت 1 روز وقتی که علاقه تلفنی با روشان قطع گشت ادامه داشت. آنها گفتند که در این عملیات تا آن لحظه زیاد از 10 ساکن روشان کشته و 10 نفر زخمی شدند. چند همصحبت رادیو آزادی نام و نسب 5 ساکن محلی را ذکر کردند که در حادثه های نیمه اول روز 18 می کشته شدند. بنابر عدم تصدیق کامل این نام ها نشر کرده نمی شوند. ساکنان مرکز ناحیه روشان گفتند کارمندان امور داخلی به خانه مردم در آمده از مردها و پسران تقاضا می کنند که آنها را برای پیدا نمودن نفر در جستجو قرار داشته راهنمایی کنند. اساسا آنهای جستجو می شدند که روز 17 می خواستند در مرکز ناحیه به نشان اعتراض گرد همایی کنند، اما از جانب مقامات انتظامی پراکنده کرده شدند. ساکنان گفتند راه مردم دیهاتی اطراف به مرکز ناحیه بسته شده است. تا قطع شدن علاقه تلفنی به رادیو آزادی میسر گشت با دادخدا فرخ رئیس ناحیه روشان تماس تلفنی گرفت. نام برده با شنیدن سوال که وضع در اینجا چگونه است چیزی نگفت و رابطه را قطع کرد. در همین حال چند منبع در کلاب خبر دادند که به اینجا جسد یک افسر 25 سالی نیروهای الفا آورده شده است که گفته می شود در حادثه بدخشان کشته شده است. از او فیض علی جبار زاده نام برده می شود که روزی 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. جبرزاده فیضلی روزی 18 می در جماعت دهنه شهر کولا به خاک سپرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله نیز مرگ یک افسر را تصدیق کرده است، هرچند از او نام برده نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حالی از قربانیان عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر می‌دهد که روز 16 می به این طرف شهر خارو هم ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خارو، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعدی آنکه پاسخ رد گرفتن کوچه ها برآمدند. بنا به نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، شام 16 می بر ضد جوانان از واسطه های پراکنده کنی استفاده شده است. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. طبق اطلاع رسمی، بر اثر درگیری میان ساکنان ناراضی و مقامات قدرتی یک باشنده خارق به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شده است. ساکنان میگن شماری از مردم عادی نیز مجروح شدند. وضعیت در ولایت مختار کویسان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن راشقلق گلبدین زیابیکوف و اعتراض 4 روزه در خارق به این سو چیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسی 44 میگویند مقامات وعده های دیگر خود را اجرا نکردند.
من دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر محضو نیم با خمده های غمیان. جان من آمدی دستا گردر آمدی، جان من خوش آمدی دستا گردر آمدی. مرا بین واس بالا زی حقیقت مکن نزدی دروخ کتر زبانم، مرا بشناس با چشم محبت که به عشق و حوض بذار جانم، مرا بشناس با چشم محبت مکن نزدی دروخ کتر زبانم، مکن نزدی دروخ کتر زبانم که به عشق و حوض بذار جانم. Thank you.
یکی از نزدیکان الفت خانی محمد شوی و بر رادیوی آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. ژورنالیست مراد ماماچویف که برادر الفت خانی محمد شوی به میباشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کلی تاجیکستان به خانه الفت خانی محمد شوی در شهر دوشنبه رفته او را با خود بردند. مراد ماماچویف گفت که او را نیز به حیث یکی از پیوندان الفت خانیم دعوت کردند. به گفته ماماچویف گویا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیم امینیتیموف میخواهد با ماماچویف گفتگو کند. مقامات دولتی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. ولی بازداشت الفت خانیم ماماچویف را بعضی روزنامه‌نگاران دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. به اطلاع مراد ماماچویف که در گذشته به حیث سردبیر نشریه ازیا پلوس کار کرده است، ضد الفت خانیم ماماچویف پرونده باز نشده است و او حداقل 5 ساعت در بازداشت میماند. به گفته ماماچویف در حضور خویشاوندان منزل زیست الفت خانیم مورد بازجویی قرار گرفته ولی هیچ چیزی شبهه آوری به گفته او پیدا نکردند. این در حالی است که روز 17 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در قطار محمد باقیرف و علیم شیرزمانوف الفت خانیم ماماچویف را به تشکیل اعتراض 16 می در خوروغ گمانبر نامید. در حادثه های روز دوشنبه یک نفر کشته و چندین کس زخمی شدند. روز 17 می بعد نشر اظهارات وزارت کارهای داخلی گروه خبرنگارانی رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش ورم در نزد خانه‌اش در دوشنبه با ماماچویف و صحبت کردند و او در این صحبت اتهامات مقامات را به اساس نامید. او گفت که در هیچ عملی غیر قانونی دست ندارد و سفر هفته گذشته او به خوروغ تنها در دایره یک طرح جمعیتی صورت گرفته است که ربطی به بی‌نظمی های بعدی نداشت. ولی بعدی ثبت این صحبت ها گروهی مردانی ناشناس به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش ورم در دوشنبه حمله کرده دستگاهی نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. وزارت کارهای داخلی گفت بر اساس شکایت رسمی خبرنگاران تحقیق این حادثه را براه میموند. خبری بازداشت ماماچویف در حال صدا میدهد که چند روز به این طرف حداقل در شهر خوروغ و ناحیه روشانی ولایت مختاری کوهستانی و بدخشان بی نظمی ها روی داده است. روز 18 می وزارت کارهای داخلی از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. از روز 16 می به این طرف شهر خوروغ ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خوروغ تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. وضعیت در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خوروغ به این سو پیچیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعضی از سازمان‌های حامی حقوق در خارجه برخورد مقامات تاجیکستان را با اعتراضگران در ولایت بدخشان تنقید کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. یک نماینده کمیته نروژی هلسینکی از مقامات تاجیکستان خواست است اعتراض‌های صلح‌آمیز را در ولایت مختاری کوهستان بدخشان سرکوب نکنند. ماریوس فاسوم روز 17 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آغاز اقتباس. مقامات در تاجیکستان باید حقوق به گردی همایی آسایشته را احترام کرده، امنیت تظاهرگران آسایشته را در خوروغ ضمانت بدهند و سرکوب شدید حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز را فوراً قطع کنند. پایان اقتباس. در همین حال دو سازمان مخالفین تاجیک در اروپا نیز برخورد نمایندگان مقامات را با اعتراضگران در خوروغ نکوهش کردند. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است با نشر اظهارات استفاده از سلاح و سرکوب تظاهرگران را در خوروغ شدیداً محکوم نمود. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در ورشو نیز 17 می در پیوند به وضعیت بدخشان نگرانی عمیق خود را بیان داشت. هر دو سازمان از کشورهای دوست و سازمان‌های تاثیرگذار خواستند که از کشتار و سرکوب مردم در بدخشان پیشگیری و برای رسیدن به خواست‌های قانونی آنها مساعدت کنند. روز 16 می در شهر خاروق گروهی از ساکنان اعتراض کردند. مقامات آن را بدون اجازه و غیر قانونی دانسته با استفاده از گاز اشکاور و تیرهای رزینی پراکنده کردند. در این حادثه یک ساکن محلی کشته و به اطلاع رسمی سه افسر میلیسا زخمی شدند. ساکنان میگویند که در میان مردم عادی نیز مجروحان هستند. روز 17 می و 18 می این درگیری به ناحیه روشان کشیده شد. موج اعتراض ها روز 17 و 18 می به ناحیه روشان ولایت بدخشان کشیده شد. در این حادثه که مقامات آن را عملیات ضد تروریستی می نامند، از دو جانب 9 کس کشته و 24 کس زخمی شدند. مقامات همچنین گفتند که بیش از 70 نفر را دستگیر کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. دسته خطلان باختر در مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پیش صف یگان است. تیم سارو کمپانی دوشنبه بار دویم پای هم برنده سوپر جام فوتزال تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته خطلان باختر که در دور هفتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد، در جدول مسابقه لیگ عالی پیش صف یگانه شد. در این بازی که در ورزشگاه تلکو آرنای شهر ترسونزاده با حضور 2000 تماشابین دایر گردید، گل یگانه را نوریدین همراه قلوف در آخری بازی از پینالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. باید گفت که کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان پس از بررسی ثبت ویدیویی بازی تصمیم گرفت که پینالتی یا جریمه 11 متری به دروازه ریگر تدس خطا تعیین شده است. بنابراین سردابر این بازی خورشید ددابویف را که از شهر خوجند است، اسق خدمت در بازی های لیگ های عالی و یکم همچنین مسابقات جوانان تاجیکستان برای 3 دور برکنار نمود، اما نتیجه بازی به تغییر ماند. همین طریق فوتبال بازان شهری باختر تحت رهبری سرمربی اصلی دین حبیب اللویف با 15 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام اول را کسب کردند. آقای حبیب اللویف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگران جوانی که ما از اونها امید داشتیم امروز در میدان بسیار بازی خوب نشان دادن و نشان دادن که در آینده با اونها تکیه کردن ممکن است. بازی ها در پیش بسیار حرکت میکنیم، مخلصان را شد کنیم و نتیجه خوب با دست بیاریم.
در بازی دیگری دوری هفتمی مسابقه کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه غیر چشم داشت در میدان خود از تیم اسخطه خوجند با حساب 1-4 شکست خورد. با وجود باخت نظامیان در جدول با 12 امتیاز در جای دوم قرار دارند. دسته روشنی کلوب که تیم مهمان استرفشنی شهری استرفشن را با حساب 1-0 شکست داد، در جدول مسابقه با 11 امتیاز جای سوم را از آن خود کرده است. دسته استقلال دوشنبه بازی دومش را در مسابقه امسال لیگ عالی کشور باز هم با نتیجه مساوی انجام داد. بازی قهرمان تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با دسته خوجند شهری خوجند با حساب 1-1 با پایان رسید. در بازی دیگر دسته فیزکند ناحیه واسه بر تیم میزبان روشن ظفرآباد با حساب 3-1 غالب آمد. بازی های دور هشتم مسابقه روزهای 18 و 22 می برگزار می شوند. روز چهارشنبه خوجند با استرفشن، خطلان با روشن ظفرآباد، فیزکند با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال با ریگر تدس بازی می کنند. روز یکشنبه بازی میان دسته های اسخطه و روشن کلوب برپا می گردد. خبری دیگر، دسته سارو کمپانی دوشنبه که تیم سیپری شهر خوجند را با حساب 4-2 مغلوب کرد، بار دوم پای هم برنده سوپر جام یا جام عالی فوتزال تاجیکستان گردید. بازی برای سوپر جام در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید. در حیط دسته غالب سارو کمپانیا، لیگانر ایرانی محسن محمدزاده 2 گل،
فیضعلی سرداروف و ادریس یورف یک گلی زدند. دروازه‌بان ایرانی سورو کمپانیا مهدی مصطفی که دو بار توپ از پنالتی زده را برگرداند، اینچنین دستش را در یک چند لحظه از گل ایمن داشت، بهترین بازیگر این دیدار اعلان شد.
کعبه‌ی عشق چادر نازنین، مجنون شد بستر مادر نازنین. ما را کعبه‌ی عشق چادر نازنین، مجنون شد بستر مادر نازنین. گل بر سرت نازنین، گل پیکرت نازنین، افسانه شهر ما جادوگرت نازنین. ها بله ها بله بازیگرت نازنین، نازنین نازنین تاجی سرت نازنین. تو به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری. گرت نازنی مارا کبه ایش شادری نازنی، مجنون شد بسرا مادری نازنی. گل بسرت نازنی، گل پیکرت نازنی، افسانه شهری ما جادوگرت نازنی. ها بله ها بله بازیگرت نازنی، نازنی نازنی تاجی سرت نازنی.
در محله معروف به بدنسازی شهر دوشنبه یک جوان از ضربه نیروی برق فوتیده است و برخی شاهدان میگویند او از سرباز شکار مقامات فرار میکرد. این حادثه پس از نصف روز عید 12 می رخ داده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. چندی از ساکنان گفتند جوان از ترس ابله و گریخته به داخل ترانسفورماتور وارد شده است که در نتیجه از شدت نیروی برق به هلاکت رسیده است. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان مرگ این ساکن را بر اثر شدت نیروی برق تصدیق نمود، ولی تاکید کرد که تا حال شخصیت او معلوم نیست. او افزود که نفر فوتیده از روی قیافه‌اش به 30-35 ساله‌ها مانند است، ولی تا حال جزئیات بیشتر معلوم نیست. روز 13 می اطراف محل حادثه نزد ترانسفورماتور چندی از کارمندان پلیس به نظر می‌رسید. آنها از دادن هر گونه معلومات خودداری میکردند. یکی از کارمندان پلیس گفت نفری فوتیده چوپان بوده، سینش از 40 بالا است و مرگ او ربطی به خدمت حربی ندارد. ولی در این باره سخنگوی وزارت کارهای داخلی چیزی دیگر گفت. دو ساکنی محلی که نخواستند نامشان برده شود گفتند نفری فوتیده را خیلی زود از جای حادثه بردند و آنها نتوانستند چهره او را ببینند. هیچ کدام از همصحبتان ما درباره شخصیت فوتیده معلومات دقیقی نداشتند. دیلوار برادزاده رهبری دستگاه رئیس نویه اسماعیل سامانی به سامانه نشریه تاجیکستان پرس اتیجی گفته است مردی تقریبا 30-35 ساله موافقی معلوماتی به آنها رسیده بمب است و از بی‌احتیاطی وارد ترانسفورماتور شده فوتیده است. талошҳои мо дар шуъбаи вазорати умури дохилӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ барои дарёфти иттилои бештар бенатиҷа монд. Касе нахост дар ин бора гап занад. ба иттилои расми шаҳри Душанбе дар қатори чанд шаҳру навоҳии дигар нақшаи даъвати ҷавонон ба артишро иҷро кардааст. дар гузашта чунин шикоятҳое буд ки гоҳе кормандони мақомот афродеро мехоҳанд ба хидмат ҷалб намоянд ки бар асоси қонун рафтанашон ба артиш манъ аст. дар даъвати баҳории имсола ба созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ танҳо дар Душанбе 200 арзу шикоят оид ба тарзҳои гуногуни ҷалби сокинон ба хидмати ҳарбӣ расидааст ки аксари онҳоро донишҷӯён ташкил медоданд. бо вуҷуди шикоятҳои зиёд аз даъвати иҷборӣ ба артиш ё сарбозшикор, мақомот вуҷуди чунин ҳолатҳоро рад мекунанд. дар Тоҷикистон баҳору тирамоҳ ҷавонони 18 то 27 соларо ба артиш мебаранд.
меҳмони озодӣ,
муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ. маҷалаи вежаи радиои озодӣ.
паҳлавонони тоҷик аз мусобиқаи қаҳрамонии самбои ҷаҳон, ки дар пойтахти Узбекистон, шаҳри Тошканд баргузор шуд, бо 3 медал баргаштанд. акмалиддин каримов дар мусобиқаи самбои варзишӣ дар вазни 58 кило аввалин бор ба унвони қаҳрамони ҷаҳон даст ёфт ва соҳиби медали тилло гардид. хушқадам хусравов дар вазни 64 кило бо медали нуқра сарфароз гашт. ин ду паҳлавони шинохтаи тоҷик, инчунин дабири кулли федератсияи самбои Тоҷикистон Маҳмуд Абдуллоев, баъди бозгашт аз Тошканд меҳмони мизи гирди радиои Озодӣ шуданд. ман Нарзуллоҳи Латиф
шуморо меҳмонони азиз ба студия хайра мақдам мегӯям. шуруъ мекунем суҳбати худро аз Акмалиддин Каримов, зеро дар финали қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбои варзишӣ ба гирифтани медали тилло мушарраф гашт. оё шумо бовар доштед ки дар Тошканд қаҳрамони ҷаҳон мешавед?
ман 4 дафъа дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори медали нуқра ва 3 маротиба дигар сазовори медали биринҷӣ гашта будам ва имсол хеле кӯшиш кардам ки дар ин чемпионати ҷаҳон медали тилло ба даст биёрам. хушбахтона бо паҳлавонони пурқувват 3 ғалаба ба даст овардам ва дар охири финали қаҳрамони ҷаҳон аз федератсияи Россия Саян Хертек буд ки хеле ҳарифи асосии ман, ҳарифи пурқувати ман Саян Хертек буд. ман бо як тайёрӣ хуб баромадам. хушбахтона ин паҳлавони русро мағлуб кардам. ба орзуи дериинтизори худ расидам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардоштам.
хушқадам, маълум аст ки шумо соли 2018 дар Бухарести Руминия қаҳрамони ҷаҳон шудед ва ин дафъа дар вазни 64 кило медали нуқра гирифтед. оё шумо аз ширкати худ ва натиҷаи ба даст овардаи худ қаноатмандед?
баъд аз ҷоми ҷаҳонӣ дар шаҳри Москва аввалин бор, яъне дар вазни 64 килограмм ман қувозмоӣ намудам ва хушбахтона ба дуюм бора ба гирифтани ҷоми ҷаҳон сазовор шудам ва баъд аз ҷоми ҷаҳон ман хело тайёриҳои хуб дидам, ҳарчанд ки тайёриҳои ман дар дохили мамлакат гузаштанд ва бо як тайёрӣ, бо як рӯҳияи баланд ман ба чемпионати ҷаҳон рафтам ва хушбахтона дар чемпионати ҷаҳон, яъне бо ҳарифон аз давлати Қирғизистон, Америка, Италия ва бо охирин иманиҳои ман бо варзишгари русиягӣ буд ки ман дар як мусобиқа бо бартарии на чандон калон аз ӯ мағлуб шуда будам ва ман хело ҷиддӣ, яъне қозмоӣ намудем ва ба ҳисоби 8-0 ман ӯро мағлуб намудам, ба охири финали баромадам. вақте ки ман ба охири ниҳоӣ ки баромадам, ман хело боварӣ зиёд доштам ки ман дуюм бора қаҳрамони ҷаҳон мешавам ва шояд ҳамин боварӣ маро намонд ки ман, яъне сади роҳи ман шуду ман натонистам ки ба гирифтани медали дуюм бораи тиллои ҷаҳон сазовор гардам. вақт ҳаст кӯшиш намоем ки боз парчами давлатамонро баланд бардорем.
муҳтарам Абдуллоев, шумо дар Тошканд будед, чӣ вижагие буд дар мусобиқаи қаҳрамонии охирин дар Тошканд?
талаботҳо дигаргун шуда истодааст, чун дигар намудҳо дар қонуну қоидаҳои худ баъзе тағйироти иловаҳо ворид мекунанд. инчунин гӯшини самбо чӣ хеле ки дидем дар баъзе қонунҳои қоидаҳои худ баъзе иловагиҳо, яъне тағйироти ворид кард ва ҳамчунин از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 رسید. بسیار کشورها ما میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبا در حساب مثلا دستوی و چه خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودند که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبو روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیش رو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدند با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها، یعنی که مقابلیت با سخت نشون دادن، یعنی که ببینه که خوشکلام خسرو یک ورزشگری فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالیدین در بخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمالیدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزنه همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیوم هم محروم شدن، لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیوم رو کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب دست آورده شده است و باری اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدا سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینان کمیته بین المللی اولمپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی اولمپی شد و به بازی های اولمپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال رو بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارن و ما سوال می دین. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی اولمپیکی ما را شناختن همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لکن بر بازی های اولمپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دین که کمیته بین المللی اولمپی شما را شناخت یا که اعتراف شد، آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های اولمپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 اولمپیاد نوبتی برگزار میگردد در شهر پاریس، در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های اولمپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی اولمپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی به طور که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی،
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدن ما میتونیم گو که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های اولمپی را خواهد گرفت، لکن وارد کردن با بازی های اولمپی از طرف کمیته بین المللی اولمپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتونیم که امروز سامبو در بازی های اولمپی شامل است.
اکمالیدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طول چندین سال است که مادر دعا میکند، دعا میدید که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دوی مادر رو گرفتیم.
در باره خود، در باره اوله خود کمی اطلاع بدهید.
من پنجمی ینوری سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 رو ختم نمودم. سال 2007 سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی رو ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیل مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 سال است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم و هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی دو پسر.
خوش قدم، در باره خود، در باره اویله خود کمی اطلاع بدهید.
من 1 ینوری سال 1993 در ناحیه ونج ولایت مقتدر کوهستانی بدخشان در جماعت دیهات محمد لابلویف به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتا در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 سالگی به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپردن و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در کلوب مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندوری خودم رو به محترم وزیر میرسونم و به صدری رئیست کلوب مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مندوری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش مینمویم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان، یار و دوستان، کسانی که مرا دستگیری میکنند و بلیچکی میکنند روحی آنها رو بلند برداریم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرمون زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری های خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزل الهیده
بله؟ منزل الهیده بله.
شما چی؟ همین خیلی خیر میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان، استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 ساله می شوید، ینور سال آینده امکان دارید که باز در دو سه چمپیونات جهان شرکت ورزید. خوش قدم، نقشه های شما چگونه اند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر در
شهر در اونجا اشتراک می نمایم و بعدن یک ماه دو ماه مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فورال یعنی باز با کویر با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو میبینم و در سال 2022 من باید با علل خصوص با 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدن تئوری خودم رو در نقشه خودم رو در چمپیونات جهان یعنی میسنجم که چه خیلی.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزگیر از شما سپاس گذارم. تنسیت و شاد باشید.
امید باشید.
وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم
عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم میهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
بینندگانی عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشکشی شما میکنیم. من مومین احمدی هستم. امروز 18 می است. در برنامه اینها را داریم. مقامات از کشته شدنی 8 نفر و زخمی شدنی 10 نفر در بدخشان خبر دادند. ساکنان عادی میگویند مردمی بیگناه کشته شده است. با قول نزدیکان با آغاز جنگ در اوکراین بعضی مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی ارسال پول به خانه هایشان را بس کردند.
حالا کلینم از چند کارتوشکا خوراک پخت، اگر بعدی 3 فرزند در زیادتی کند ما هم تناول میکنیم.
بعدی گزارش رادیو آزادی در پی فشارها نرخ گاز مایع در ناحیه اشت بلند برده شد.
بیشتر از همه جا همینجا ارزان تر بود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزی 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان بدخشان 8 نفر کشته شده است. این وزارت کشته شده ها را گروه مسلح نامیده است. با گفته مقامات در این حمله 1 افسر کشته شده است و 13 افسر دیگر زخمی گردیده است. تصدیق درستی این اطلاع به خاطر قطع بودن اینترنت در بدخشان فعلا غیر امکان است. ساکنان میگویند هیچ گروهی در بدخشان مسلح نبود و کشته شده ها ساکنان عادی هستند. مقامات از آنها گروه های متشکل جنایتی نام برده است و گفته است مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله ککتیل مولوتوف مصادره شده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری کرده است و با ساکنان و مقامات صحبت کرده است. میرزا نبی، آخرین خبر از بدخشان چی هست؟
بله، واقعا هر لحظه خبرهای تازه به تازه به ما میرسد. خبرگزاری دولتی خاور روزی 18 می به نقل از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که روزی گذشته اعضای مسلح به هدف به قبل وزارت خلل‌دار ساختن وضعیت سیاسی جمعیتی شورای دوشنبه قلمه را در حدود ناحیه روشان غیرقانونی بستند. وزارت کارهای داخلی در این حادثه به مداخله نیروهای خارجی اشاره کرده و گفته است جنایتکاران با پشتیبانی سازمان بین المللی تروریستی سلاح و لوازمات جنگی را از بیرون کشور دسترس کردند. اما در این بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هیچ نیروی خارجی دقیق نام برده نشده و نیز گفته نشده است که آنها چگونه و از کجا این اسلحه را دریافت کردند و استفاده کردند. با قبل وزارت گروهی متشکل جنایتی برای انجام دادن عملهای تروریستی زرخریدان خارجی را جلب کرده است، اما از هیچ گروه نام برده نشده. در همین حال بعضی سامانه های خبری که حادثه های بدخشان را باستان میدن نوشتند در این درگیری از سلاح سنگین استفاده شده است. ضمناً چند ساکن ناحیه روشان با خواهش اینکه نامشان ذکر کرده نشود گفتند که در روشان از صبح بر وقت تیرپرانی و تعقیب مردم جریان دارد. همصحبتان ما در روشان گفتند که چند ساکن در جریان این عملیات کشته و زخمی شدند. با سببی که راه بسته است تماس با ساکنان محله دشوار است. تصدیق درستی این خبر مشکل است. ساکنان به ما نام 5 کشته را نیز گفتند. داد خدا فرخ رئیس ناحیه روشان نخواست در این باره با ما صحبت کند و شرح هم نداد. جسد یک نفر افسر نیروهای الفا که گفته می شود در حادثه بدخشان تیر خورده است امروز در جماعت دهنی کلا به خاک سپریدند. از افسر جبارزاده فیضلی نام برده می شود که 25 ساله بوده است. یک منبع آزادی از شهر کلا می گوید سرباز روز 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. ساکنان مرکز ناحیه میگویند کارمندان امور داخله به خانه مردمان زده میدارند، از مردها و پسران تقاضا میکنند که آنها را برای پیدا نمودن نفری در جستجو قرار داشته شون راهنمایی کنند. یک روز قبل گفته شد که ساکنان روشان به مرکز ناحیه به نشان اعتراض حرکت کردند و از جانب مقامات انتظامی پس گرفته شدند. فعلا روای مردم اطراف به مرکز ناحیه مسدود است و ساکنان روشان در صحبت با ما گفتند که تقریبا در ساعت 13 روز علاقه تلفنی بر علاوه اینترنت نیز قطع کرده شده است.
میرزانبی، حادثه روشان پس از آن رخ داد که ساکنان پیش راه ماشین های نظامی را که به خاروق حرکت میکردند گرفتند. در شهر خاروق دو روز پیش ساکنان اعتراض کرده بودند و حالا وضع چگونه است آنجا؟
بله، در جریان همین اعتراض در خاروق چند نفر زخمی و یک نفر کشته شد. ساکنان به ما گفتند که این صبح گروه در محله برخاروق شهر خاروق تلاش جمع شدن داشتند که از جانب نظامیان پراکنده شدند و حالا در خیابان‌های خاروق جمع شدن ساکنان به نظر نمی‌رسد. ساکنان میگویند تعداد نظامیان و پاسگاه بیشتر شده است و حرکت به مرکز شهر هم تقریبا ناممکن است. مقامات در اظهارات محمد باقرف، علیم شیرزمانوف فعال مخالفین و الفت خانم محمدشاه و فعال جامعه مدنی را در ناآرام کردن وضع گمان بردانستند. آنها این اتهام را رد میکنند.
میرزونوی، خبر رسید که یکی از چهرهای فعال بدخشان، چنانچه شما نام بردید، الفت خانم محمدشاه و از جانب مقامات بازداشت شده است. جزئیات این بازداشت چی است؟ تفصیلات به دست آوردید؟
بله، واقعا تبر مراد محمدشاه روزنامه‌نگار شناخته و یکی از نزدیکان محمدشاه با برادی آزادی گفت که گروه کارمندان کمیته امنیت ملی و دادستانی کل در ساعت 8 صبح همین روز الفت خانم را از منزل زیستش دستگیر کردند و به بنای کمیته امنیت بردند. مراد محمدشاه گفت که او را نیز به حیث خویشاوندی الفت خانم دعوت نموده در حضور پیوندان منزل زیست او را بازجویی کردند. وی گفت هیچ چیزی شبه‌آور پیدا نکردند، در نسبت او تا هنوز هیچ پرونده هم باز نشده است و تا حال از او خبری نیست که در کجا است.
تشکر میرزانوی برای صحبت. همکارم وضعیت بدخشان را شهر داد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه را ادامه میدیم. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که با نگرانی از جنگ روسیه در اوکراین، فنلاندیا و شوئدیا عریضه عضویت در این پیمان نظامی را دادند. ستولتنبرگ در یک نشست خبری 18 می گفت عریضه عضویت این دو کشور را گرم استقبال میکند و فنلاندیا و شوئدیا را شریکان نزدیکترین ما نامید. در اظهارات ناتو در توییتر این تحولات چون یک روزی تاریخی یاد شده است. انتظار می رود که جریان تهیه عریضه عضویت در ناتو از جانب این دو کشور دو هفته را در بر می گیرد. تا حال تنها ترکیه در برابر نیت عضوی ناتو شدن این دو کشور مخالفت کرده است. اگر مخالفت های ترکیه برطرف شود، احتمال جریان پوره با عضویت ناتو قبول شدن فنلاندیا و شوئدیا چند ماه را در بر بگیرد. در ازبکستان برخی ساکنان شکایت دارند که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین زندگیشان به مشکل پیچیده است. یک ساکن 30 ساله از این کشور به همکاران ما نقل کرده است که در خریدن غذا با کودکانش مشکلی میکشد. او میگوید با 3 فرزندش تقریبا خوراک خریدن نمیتواند و آنها نیم گرسنه‌اند. از زمان آغاز جنگ در اوکراین شوهر او که مهاجری کاری است از روسیه دیگر پول نمیفرستد. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی با زندگی این خانواده آشنا شدند. گزارش را شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
همگی 4 کارتوشکا و 1 پیاز مانده است. این را هم پدرم آورد. انا باز کم مکارون و افشوره پمیدار داریم.
کموش ذخیره هایش را که باقی ماندند نشان می دید. او باید این چند دانه سبزیجات و مکارون را صرف کرونا استفاده کند. تنها در روز عید برای خودش اجازه می دهد که با کودکانش خوراک بلذت تر بپزد.
کارتوشکا را با پیاز و تخم بریان میکنیم. این خوراک نصف روزی ما است.
کوموش 3 فرزند دارد. تیر ماه سال گذشته شوهرش برای کار به روسیه رفت، اما با شروع جنگ در اوکراین به او دیگر معاش ندادند.
من خود جنگ میکنم که بهوده روسیه رفت. از زمانی که جنگ آغاز شد همگی $100 فرستاد و خلاص. این پول را به قرضهایمان دادیم. دیگر یگان تنگه در دستمان نمانده است.
در این اویلا چند ماه می شود گوشت را ندیدند. کوموش می گوید به احساس دائمی گرسنگی عادت کرده است، اما به کودکانش فهماندن آن که چرا غذا ندارند دشوار است.
چند پیش کدام کسی شاشلیک پخته است، بعد این فرزندانم 2 روز غذای را که من پختم نخوردند. آنها می خواستند شاشلیک بخورند.
جانگول خوشتومن کوموش زود زود به عیادت نبیره هایش رفته برای آنها تخم خانگی می برد. هرچند وضع اقتصادی اویله خودی اونیز خوب نیست.
بعضن چای خوش کم نمیابیم، آبی جوش را می نوشیم، دیگر علاج نداریم. حالا کلینم از چند کارتوشک خوراک پخت، اگر بعدی 3 فرزند در زیادتی کند، ما هم تناول میکنیم.
بعد از دادن خوردترین امکانیت، کوموش برای خودش کار می جوید. بعدی نشر گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی در برای این اویلا، مقامات محلی با آنها با مواد غذایی، آرد و برنج و شکر کمک کردند. اما کوموش درک میکند که یوری مقامداران دائمی نیست، از این رو میخواهد شوهرش هر چی زودتر برگشته در وطن جای کار پیدا کند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
هفته گذشته رادیو آزادی درباره نسبت به دیگر مناطق سوخت با نرخ ارزان‌تر فروخته شدن گاز مایع در ناحیه اشت گزارش داده بود. اصلا هدف از این مطلب انعکاس جنبه مثبت موضوع مذکور بود، ولی طوری معلوم می شود بعد این گزارش در پی فشارها قیمت گاز مایع در ناحیه اشت بالا برده شد. فرزان محمدی گزارش می دهد.
در ناحیه اشت ولایت سوخت قیمت گاز را بالا برده و آن را یکسان با نقطه های فروش سوزشوار دیگر منطقه ها معین کردند. قیمت گاز مایع حالا در اکثر تابلوهای گاز فروشی اینجا 6 سومانی نوشته شده است. این هم در حالی است که تا چند روز پیش همین نرخ از 5 تا 5 سومان و 30 درهم بود. چند از کاربران رادیو آزادی هم از گران شده این نرخ شکایت کردند. تاجران درباره تغییر یافتن نرخ نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند، ولی به ما گفتند که نسبت به پیشتره حالا گاز را با نرخ گران‌تر گرفته ایستادند. قبلا نیز آنها گفته بودند که فایده زیاد هم نمیگیرند و ضرر هم نمیبینند. ناحیه اشت با ناحیه پاپی ازبکستان همسرحد است. ایده تخمین میزنند که احتمال این نوع سوزشواری از کشور همسایه آورده میشود. مقامات شرح ندادند. این وضع در ذهن اکثر خریداران سوالهایی را خلق کرده بود که چرا در یک منطقه دوردست تاجیکستان امکان ارزان‌تر فروختن گاز مایع هست و در شهر و ناحیه‌های نزدیک به مرکز نمی‌توانند نرخ را پایین‌تر کنند، در حالی که به گفته تاجران منبع انتقال گاز مایع یک سرچشمه دارد. بیشتر نقلیات سبک‌را در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می‌کنند و بالا و پایین رفتن نرخ این نوع سوزشواری به جیب اکثر مردم میان‌حال در کشور تأثیر دارد.
یک سومو حاضر رازن سکروز پیش اردون بود 5 بود حاضر 6 شده بود.
مثلا چوه گفته اگه امور میپرسید که چوه
نه یه خواهی چه همه هفته من شده از یک سوم
همه کاری شما چه تاثیر میکنه از تون من شده نگاز
کمی گردیم دارم یک سومو خیمه قدر شد راست خودی ماشین بای میشد
اردون باشد همیشن خوب دیم پیشتر از همه جا همینجا ارزان تر بود.
نرخ نوهای دیگری سوزشواری به مثل بنزین و دیزل در اکثر شهر و ناحیه های ولایت سوخت یک خیله است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارگرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اصلا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکه میگیرد. از چند سال به این طرف مقامات میگویند کارخانه کارکرد نفت در دنگره فعال می شود، ولی افتتاح آن به سبب های گوناگون به درازا می کشد. به اطلاع رسمی گازپروم نفت تاجیکستان، سگنج و آژانسی ذخیره های مادی در بازار نفت کشور سهمی زیاد دارند. فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صایبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از وارد کننده اساسی این بازار بود. شرکت دو سال پیش در نامه به کمیته انداز گفت که به دلیل تاب نآوردن در بازار برهم می‌خورد، ولی یک تحقیقات رادیو آزادی نشان داد که این شرکت هنوز هم فعال است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، نوحه اشت.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا در اظهارات روزی 17 می گفت که حکومت این کشور نظارت بر بناهای سفارتخانه افغانستان در واشنگتن و دو بنای کنسولگری در ایالات های آمریکایی را به دست خود گرفته است. در اظهارات گفته می شود که دپارتمنت دولتی تنها مسئول امنیت و برقرارسازی روابط دیپلماتیک و هم مجهزسازی داخلی بناها و بایگانی و دارایی های مالی آن می باشد. از این رو وارد شدن دیگرها را به این بناها اجازه نمی دهد. برنامه ما اینجا به پایان رسید. خبرهای تازه و بیشتر رو از سامانه ما و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تلگرام و اینستاگرامی رادیو آزادی پیدا کنید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون با او
دروان اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من سرانگزی نوروزشو هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزی 18 می در عملیات زیدی تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 نفر کشته و 11 تن زخمی و زیاده از 70 کس بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. با گفته این مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با بدخشان فعلا غیر امکان است. تا قطع شدن علاقه ساکنان محلی با رادیوی آزادی گفتند هیچ گروهی در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند، ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید میکنند و آنها را گروه های متشکلی جنایتی نام میبرند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله ککتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمود سلاح در مرکز روشان در 3 نقطه شهرهای دوشنبه، خاروق و راه کمندتورای سرحدی را بستند. شاهدان بر رادیوی آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین های حربی به سمت خاروق پیشگیری کنند، ولی آنها مسلح نبودند. با گفته وزارت کارهای داخلی این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند، ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح را شرح ندادند. همچنین معلوم نیست این مقدار اصلیت چگونه به این منطقه تحت نظارت شدید نظامیان وارد شده است. روسیه اعلام کرد که 10 دیپلمات فرانسوی و ایتالیایی را در پاسخ جوابی به عین چنین قرار اروپایی ها در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین از قلمروش اخراج میکند. وزارت کارهای خارجی روزی 18 می در مسکو گفت که 34 کارمند ساختارهای دیپلماتیک فرانسه در روسیه شخصان ممنوع الورود نامیده شده باید در دوام 2 هفته کشور را ترک کنند. با عین چنین قرار 24 دیپلمات ایتالیایی هم امر گرفتند که خاک روسیه را ترک کنند. نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی این قرار را چون یک عمل دشمنانه محکوم کرد. عین زمان گفت که این کار نباید باعث پررقت شدن ارتباط دیپلماتیک شود. فرانسه که ماه اپریل 35 دیپلمات روس را اخراج کرده بود، روزی 18 می قرار روسیه را محکوم کرد. روحانی شناخته تاجیک حاجی اسماعیل پیر محمدزاده صبح 18 می در سن 70 سالگی درگذشت. یکی از خواهرزاده های پیر محمدزاده به رادیوی آزادی گفت که او از درد دل رنج می برد و این صبح خبری مرگش را به آنها رساندند. اسماعیل پیرمحمدزاده در دایره‌های دینی، علمی و فرهنگی تاجیکستان همچون وایز و راوی شناخته شده بود. او از سال 1991 به این طرف امام خطیب مسجد مرکزی حصار بود. این روحانی در برابر فعالیت‌های دینی در چوربینی‌های فرهنگی نیز فعالانه اشتراک می‌کرد. بار آخر یک شنبه گذشته در محفل بارگاه سخن شرکت و سخنرانی کرده بود. عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، علاچی مطبوعات تاجیکستان، برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان به نام لاهوتی بود. دپارتمنت دولتی امریکا در اظهارات روز 17 می گفت که حکومت این کشور نظارت بر بناهای سفارتخانه افغانستان در واشنگتن و دو بنای کنسولگری در ایالت‌های آمریکایی را به دست خود گرفته است. در اظهارات گفته می شود که دپارتمنت دولتی تنها مسئول امنیت و برقرارسازی روابط دیپلماتیک و هم مجهزسازی داخل بناها و بایگانی و دارایی‌های مالی آن می باشد. از این رو وارد شدن دیگرها را به این بناها اجازه نمی دهد. شروع از نصف روزی 16 می سفارت و دو کنسولگری های افغانستان که در لیتل نیک نیویورک و بیرولی هیلز کالیفرنیا واقع هستند فعالیت های دیپلماتیک و کنسولی را قطع کردند. امریکا حکومت طالبان افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. این گروه بعد ترک افغانستان کردن نیروهای امریکایی و بین المللی ماه آگوست سال 2021 نظارت بر تمام کشور را به دست خود گرفت. یک مقام دیپلماتیک گفت که تصمیم تحت نظارت امنیتی امریکا گذاشتن سفارت و کنسولگری های افغانستان به سیاست واشنگتن در افغانستان هیچ تأثیری ندارد. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که با نگرانی از جنگ روسیه در اوکراین، فنلاندیا و شوئدسی عریضه عضویت در این پیمان نظامی را دادند. ستولتنبرگ در یک نشست خبری 18 می گفت عریضه عضویت این دو کشور را گرم استقبال میکند و فنلاندیا و شوئدسی را شریکان نزدیکترین خود نامید. در اظهارات ناتو در توییتر این تحولات چون یک روز تاریخی یاد شده است. انتظار می رود که جریان تهیه عریضه عضویت در ناتو از جانب این دو کشور دو هفته را در میگیرد. تا حال تنها ترکیه در برابر نیت عضو ناتو شدن این دو کشور مخالفت کرده است. اگر مخالفت ترکیه برطرف شود، احتمالاً جریان پوره به عضویت ناتو قبول شدن فنلاندیا و شوئدسیا چند ماه را در بر میگیرد. عادتاً این جریان 12 ماه را طلب میکند. ناتو خواستار این است که در شرایط تجاوز مسکو علیه اوکراین، این دو کشور به زودترین فرصت اعضای پیمان شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 نفر کشته، 11 تن زخمی و زیاد از 70 نفر بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با ولایت بدخشان فعلا غیر امکان است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تا قطع شدن علاقه ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند هیچ گروه در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید می کنند و آنها را گروه های متشکل جنایتی نام می برند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کاکتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمودی سلاح در مرکز ناحیه روشان در 3 نقطه شهرهای دوشنبه خارق و راه کمندتور سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروهی از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خارق پیشگیری کنند، ولی آنها مسلح نبودند. به نوشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند، ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح شرح داده نشده است. همچنین معلوم نیست که این مقدار اسلحه چگونه به این منطقه عمدتاً ناآرام و تحت نظارت شدید نهادهای انتظامی و امنیتی وارد کرده شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که این گروه ها تحت رهبری و سرپرستی سازمان های بین خلقی اکستریمیستی تروریستی عمل می کردند ولی از یگان سازمان نام برده نشده است. چندین ساکن ناحیه روشان که خواهش کردند نام آنها با مقصدهای امنیتی ذکر کردن نشود، روز 18 می بر رادیو آزادی گفتند تیرپرانی در روشان که صبح بر وقت سر شده تا ساعت یک روز وقتی که علاقه تلفنی با روشان قطع گشت ادامه داشت. آنها گفتند که در این عملیات تا آن لحظه زیاد از 10 ساکن روشان کشته و 10 نفر زخمی شدند. چند همصحبت رادیو آزادی نام و نسب 5 ساکن محلی را ذکر کردند که در حادثه های نیمه اول روز 18 می کشته شدند. بنابر عدم تصدیق کامل این نام ها نشر کرده نمی شوند. ساکنان مرکز ناحیه روشان گفتند کارمندان امور داخلی به خانه مردم در آمده از مردها و پسران تقاضا می کنند که آنها را برای پیدا نمودن نفری در جستجو قرار داشته راهنمایی کنند. اساسا آنهای جستجو می شدند که روز 17 می خواستند در مرکز ناحیه به نشان اعتراض گردی همایی کنند، اما از جانب مقامات انتظامی پراکنده کرده شدند. ساکنان گفتند راه مردمی دیهاتی اطراف به مرکز ناحیه بسته شده است. تا قطع شدن علاقه تلفنی به رادیو آزادی مؤثر گشت با دادخدا فرخ رئیس ناحیه روشان تماس تلفنی گرفت. نام برده با شنیدن سوال که وضع در اینجا چگونه است چیزی نگفت و رابطه را قطع کرد. در همین حال چند منبع در کلاب خبر دادند که به اینجا جسد یک افسر 25 سالی نیروهای الفا آورده شده است که گفته می شود در حادثه بدخشان کشته شده است. از او فیضعلی جبارزاده نام برده می شود که روز 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. جبارزاده فیضعلی روز 18 می در جماعت دهنه شهر کلاب به خاک سپرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی نیز مرگ یک افسر را تصدیق کرده است، هرچند از آن نام برده نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حالی از قربانیان عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر می‌دهد که روز 16 می به این طرف شهر خارو هم ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خارو، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد از آنکه پاسخ رد گرفتند کوچه ها برآمدند. بنا به نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، شام 16 می بر ضد جوانان از واسطه های پراکنده کنی استفاده شده است. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. طبق اطلاع رسمی بر اثر درگیری میان ساکنان ناراضی و مقامات قدرتی یک باشنده خارق به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شده است. ساکنان میگن شماری از مردم عادی نیز مجروح شدند. وضعیت در ولایت مختار کویسان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن راشقلا گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خارق به این سو چیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار می کند، اعتراضگران را به جوابگری نمی کشد و عاملان قتل گلبدین زیابکوف را به جوابگری می کشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسی 44 می گویند مقامات وعده های دیگری خود را اجرا نکردند.
دیگر ناظر نیام در آقی حالی جهان، من دیگر محضو نیام با خنده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واس بلازی حقیقت مکن نزدی دروخ کتای زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوث بذاری جانم. مرا
چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدال زبانم مکن نزدی دروغ کدال زبانم که به عشق و هوس بذار جانم
از نزدیکان الفت خانی محمد شوی و با رادیوی آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه‌اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ژورنالیست مراد محمد شویف که برادر الفت خانی محمد شویف می باشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کلی تاجیکستان به خانه الفت خانی محمد شویف در شهر دوشنبه